أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و اللعنت علی اعدائهم اجمعین اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و دوستان حضرت رو در سراسر عالم به پیروزی قطعی نائل بفرماید و یکایک که ما رو از خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من احبكم فقد احب الله. یکی از صفاتی که برای اصحاب سید الشهدا ذکر شده از جمله در زیارت روز عرفه این است که این بزرگواران احباء الله هستند، اولیاء الله هستند، دوستداران خدا، کسانی که محب خدای متعال هستند. سخن این هست که آیا می شود انسان به جایی برسه که از محبت مخلوقات آزاد و فارغ بشه، از محبت نفس فراغت پیدا کنه و بعد به محبت خدای متعال برسه؟ این شدنیست. اولاً خدای متعال ما رو به گونه ای آفریده که می توانیم به محبت او برسیم، می توانیم خدای متعال رو دوست بداریم. در صفت مؤمنین خدای متعال در قرآن می فهمد والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمنین بیش از همه خدا رو دوست می دارن و از ما همین رو خواستن، نه فقط این که ما میتوانیم به محبت خدا برسیم. در سوره مبارکه براءت خدای متعال یه تهدید سنگینی کرده نسبت به کسانی که غیر خدا را از خدا بیشتر دوست میدارن. میفهمد قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا حتی یأتی الله به امره. فهمد اگر پدران شما، فرزندانتون، همسرانتون، عشیرتون، خانه ها و مساکنی که به اونها دل بستید و پسندیدید اونها رو برای خودتون، اموالی که کسب کردید، تجارتی که نگران کسادی او هستید، اینها در نزد شما محبوب تر از خدا و رسول خدا و جهاد در راه خدا و رسول خدا هستند. اگر اینها را از خدا و رسول خدا و جهاد در راه خدا و رسول خدا بیشتر دوست می‌دارید، فتربصوا حتی یأتی الله به امره، منتظر بمونید تا خدا امثال حکمش رو در باب شما صادر کنه. نفرموده چه میکنم، یه تهدید سنگینی کرده مبهم که اگر کسی غیر خدا رو، دیگه نزدیکترین تعلقات ما همینو هستن دیگه، مال و فرزند و پدر و مادر و عشیره و تجارت و اموال و منزل و ایناست، من اگر اینها رو بیشتر از خدا و رسول خدا دوست دارید، نگران باشید. فتربصوا حتی یأتی الله به امره، منتظر بمانید تا امر الهی فرا برسه در باب شما. ازا یادم هست مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه در تفسیر صافی که جز لطیفترین تفسیر هاست، اونجا می فهمند که کم کسی از این تهدید خدا جان سالم به در می بره. قل من یتخلص عنه، که واقعا خدای متعالو از همه تعلقاتش بیشتر دوست بداره. پس هم می شود خدای متعال رو دوست داشت و هم ما مکلفیم که خدای متعال رو دوست بداریم و خدای متعال رو بیش از همه تعلقات خودمون دوست بداریم. بلکه ما از ما خواستن ما می توانیم به یه جایی برسیم که همه تعلقات از دل ما رخت ببنده و فقط خدای متعال رو دوست بداریم. این شدنیست. این که بعضی گفتن انسان فطرتاً خودشو دوست داره، ذاتاً خودشو دوست داره، همه چیز رو برای خودش میخواد، حتی خدا رو هم برای خودش دوست میداره، اگر عاشق خدا هم است در واقع خدا رو برای منافع خودش میخواهد، این از نظر معارف قرآن و اهل بیت قابل دفاع نیست. انسان ممکنه در اوائل راه تاجر باشه، منافعش رو بخواد و منافعش رو از دست خدا بخواد. ببینید منفعت خواهی هم یه جورش کفره، شرکه. یک جور منفعت خواهی شرک نیست. انسان دنبال منافع، منافع میخواد از دست طبیعت بگیره، از دست وسایط و اسباب بگیره، این شرکه. ولی اگر نه، انسان از خدا میخواهد رزق بگیره، نماز میخونه که خدای متعال رزق حلال بهش بده، سحرخیز میشود که رزقش وسیع بشه، این اشکال نداره، این عبادت عبادت صحیحی است. نماز میخونه که خدای متعال رو بهشت ببره، این عبادت صحیحی است، اشکالی نداره. ولی این قله عبادت نیست. انسان همه عبادتاش اینجوری نیست که برای رغبت در ثواب باشه. ان قوما عبدوا الله رغبتا، در این احادیث نورانی که مکرر شده از امیرالمؤمنین و سایر ائمه هدات معصومین نقل شده، اونهایی که به مقام عبادت خدا دست پیدا میکنن، اونهایی که از عبادت نفس و شیطان و دنیا آزاد میشن، اینها رو سه دسته کرده. فرموده یه دسته از اینها خدا رو عبادت میکنن، در مقابل او تواضع و خشوع میکنن، اما رغبت در ثواب خدا دارن. این چیز بدی نیست که انسان عبادت کنه به خاطر اینکه خدای متعال به او ثواب بده، حالا چه ثوابهای دنیایی چه ثوابهای اخروی. این هم که میبینید در قرآن، در روایات اهل بیت، ما دعوت به این کار شدیم. دیدید کثیری از اعمال رو که ذکر میکنن میگن این عمل اینقدر ثواب داره، ما به خاطر ثوابش انجام میدیم. خیلی وقتا اگر زیارت سید الشهدا برید، در هر قدم ثواب یک حج بهتون میدن. خب ما این رو میگن که ما بریم زیارت، که میگن اگر نماز شب خوندید روزیتون زیاد میشه، برای اینکه ما نماز شب بخونیم. پس نماز شب خوندن برای اینکه انسان روزیش زیاد بشه، این خلاف نیست. آدم فقیر خداست، عبادت میکنه که خدا روزی بهش بده، این خیلی خوبه، این عبادت خداست، منتها عبادت کامل نیست، عبادت از سر رغبت در ثواب، خیلی امر خوبی است. یا انسان از عقاب خدای متعال بترسه، این خیلی مهمه، خشیت از خدای متعال امر مهمی است. در روایت داره یکی از قطره های اشکی که خیلی محبوب خداست، قطره اشکی که از خوف خدا ریخته میشه. یک قطرش روایات داره یک دریای آتش رو خاموش میکنه، نیمه شب از خوف خدا انسان گریه بکنه. بنابراین خوف از حضرت حق و عبادت برای اینکه انسان خائف از عقوبت الهی است، ترک معصیت میکنه، عبادت میکنه، اینم عبادت خداست، عبادت خوبی است. ولی عبادت کامل اونی است که ان قوما عبدوا الله شکرن یا عبدوا الله حبن، اونایی که در مقام شکر و در مقام محبتن، اگر ثواب و عقابی هم نباشه خدا رو عبادت میکنن به خاطر محبت خدا. اینها به تعبیر حضرت اینا عبادت احراره، اینا آزادن، از همه چیز دیگه آزادن، فقط خدا رو میخوان. پس انسان میتونه به یه جایی برسه که از ثواب و عقاب هم فراغت پیدا کنه، نه اینکه ایمان به ثواب و عقاب نداره، ولی اگر ثواب و عقابی هم نباشه این عبادت چه انجام بده، چیزی کم نمیذاره. میشود به اینجا رسید. اینطور نیست که انسان خودش رو دوست داره و کار میکنه برای منافع خودش. بله قرآن میفهمد ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه کار خیر کردید برای خودتون انجام دادید، منفعت به خدا نمیرسه. اما معناش نیست که شما همیشه اسیر این منافع هستید. این تحلیل غلطی است که انسان به ذات عاشق خودشو، حالا حرفایی که زده شده، انسان بالفطره محب خدا آفریده شده. اگر در فطرت ما محبت خدا قرار داده نشده بود، در معنا نداشت شما رو دعوت به محبت کنن. نمیشود. آدم اگر خودش رو میخواد همه چیو برای خودش، آخر کار خدا رو هم عبادت میکنه دنبال خودشه. این که عبادت خدا نیست. خدای متعال ما رو یه جوری آفریده که میتونیم او رو دوست بداریم. و بزرگان اینجوری فرمودن بالاترین درجه ای هم که انسان در سیر الالله به او میرسه، این درجه محبت الهی است. انسان اگر بتواند از محبت های دیگه فارغ بشه، از همه تعلقات کنده بشه، رها بشه، اون وقت دل به خدای متعال ببنده، این بالاترین درجه ایست که ما میتوانیم بهش دست پیدا کنیم، برسیم به مقامی که محبت الهی در دل ما شکل بگیره، اخلاص در محبت پیدا کنیم، شاکلمون خالص بشه. این بالاترین درجه است. حتی مقام رضا و رضای به قضاء الله، رضای به الله، اینا هم گفتن فرع بر محبته. اونهایی که راضیه به قضاء الله میشن کسانی هستن که در مقام محبت الهی هستن، فقط خدا رو دوست میدارن. وقتی فقط خدا رو دوست میداره، هر کاری او بکند دوست میداره، هیچ شرطی برای خدای متعال نمیذاره. اون چیزی که موجب میشه ما برای خدای متعال شرط میگذاریم این است که غیر خدا رو دوست داشته باشیم. اگر هیچ تعلقی در وجود انسان جز به خدای متعال نیست، هر چه او تدبیر و تقدیر کند انسان میپسنده، لذت میبره از تدبیر و تقدیر او. لذا بالاترین مقامی که انسان میتونه بهش برسه، بعضی بزرگان فرمودن بر اساس معارف، همین مقام محبت الهی است. میشه به این مقام رسید. راه این محبت هم برای ما این است که در صراط محبت قرار بگیریم. خدای متعال یه وادی تو عالم قرار داده که وادی محبت اوست. اگر در این وادی قدم گذاشتیم، وادی محبته. بیرون اون وادی، وادی نفس و دعوت به دنیا و محبت دنیا و امثال اینهاست. انسان در بیرون اون وادی هر چه هم تلاش کنه به محبت نمیرسه. یک وادی است، وادی محبت، انسان باید وارد اون وادی بشه که همون صراط مستقیمه، که در روایت صراط مستقیم رو به صراط محبت الهی تفسیر کرده. این صراطی که خدا به بندگان خاص خودش عنایت کرده، نعمتی است که خدا به اونها داده. این صراط مستقیم صراط محبت الهی است، صراط معرفت الهی است. فرمود اهدنا الصراط المستقیم. این که ما همیشه میگیم اهدنا الصراط المستقیم، حتی اگه در راه هم باشیم بازم میگیم خدای ما رو به راه مستقیم هدایت کن. فرمود یعنی الزمنا، خدای ما رو ملازم قرار بده، اگه در راه هم اومدیم جدا نشیم. از چی؟ از صراط مستقیم. فرمود الزمنا طریق محبتک. این طریق، طریق محبت خداست. اگر کسی در وادی محبت قرار گرفت، هر قدمی که برمی‌داره محبتش گداخته تر میشه، برافروخته تر میشه محبت در دل او، به یه نقطه‌ای میرسد که اخلاص در محبت پیدا میکنه. جز خدا در دل انسان نیست. این وادی محبت که صراط مستقیم هست، وادی ولایت امام هست دیگه. همون صراط مستقیم وجود مقدس امام علیه السلامه. فرمود سلام و طریق و معرفت الله و هما صراطان، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره، فاما الصراط فی الدنیا فهو الامام علیه السلام. صراط مستقیم طریق معرفت در دنیا یعنی امام. خدای متعال امام رو فرستاده، امام صراط مستقیمه. کسی وارد وادی ولایت امام شد، در مسیر بندگی و معرفت و محبت الهی قدم برمی‌داره. لذا طریق معرفت خدا هم محبت امامه. خدای متعال راه محبت رو برای ما باز کرده. خب واقعا هم سخته، ما چجوری میتونیم با این همه حجاب و موانع خدا رو دوست بداریم؟ خدای متعال یه صراطی قرار داده، این صراط تا عالم ما آمده. ما اگه تو اون صراط قدم گذاشتیم وارد وادی محبت شدیم. هر قدمی که جلو میریم بر محبت ما به خدای متعال افزوده میشه. این هم که گفتن من احبکم فقط احب الله، یعنی همین. انسان اگه معصوم رو دوست بداره، امام رو دوست بداره، این محبت خداست. چون در امام چیزی جز محبت الهی نیست. امام غرق در محبت خدای متعال هست. پس حب به امام همون حب به خداست. به تعبیر روایات امام کلمه ایمانه. اصل محبت الهی در وجود مقدس امام، خود امام کلمه ایمانه. و ایمان ما محبت امام هست. خدای متعال به ما حب الایمان داده، حبب الیکم الایمان. این محبت الهی هم که حب الامام هست چجوری حاصل میشه؟ این حب الهی باید از عالم بالا بیاد. ما که دستمون خالیه، که ما که کاری ازمون بر نمیاد که محبت برای خودمون خلق کنیم، ایمان برای خودمون خلق کنیم. شاید باطن ایمان هم همون محبته. حقیقت ایمان حب الهی است. این ایمان و محبت الهی که حب حضرت حق است و حب امام معصوم هست، این محبت از عالم بالا باید در دل ما قرار بگیره. این که انسان به یه مقامی برسه که اخلاص در محبت الهی پیدا کنه، این مقام باید به ما عطا بشه. یه مقدماتی داره، یه کارهایی ما باید انجام بدیم، ولی اون محبت اون حقیقتی است که از عالم بالا در دل ما میاد. این حدیث نورانی که از امام باقر علیه السلام در کتاب شریف کافی نقل کرده، که حضرت به ابو خالد کابلی فرمودند که ما نور الهی هستیم، ما قلب مؤمن رو روشن میکنیم. امام در قلب انسان ظهور پیدا میکنه. اگر مؤمن شدی، امام نورش در قلب انسان میاد، و اگرم آمد انسان نورانی به نور امام شد، پرده ها میره کنار. فهمون نور امام در قلب مؤمن از خورشید در وسط روز آشکارتره. این همونیست که حضرت در اون حدیث فهمودن تل از صبح اطفاء استراج، دیگه چراغ خاموش کن. رسیدی دیگه چراغ خاموش کن، دیگه احتیاج به این چه، دیگه صبح شد، دیگه خورشید طلوع کرد. انسان اگه به امام رسید، مثل کسیست که در صبح قرار گرفته. به شرط اینکه برسه انسان، حقیقت ولایت امام، محبت امام در قلب انسان بیاد، قلب انسان میشه مثل یک خورشید. ما میتونیم به محبت الهی برسیم. راه محبت الهی هم محبت امامه، صراط مستقیمه. این محبت الهی در قلب انسان آمد، قلب انسان روشن میشه، میشه چراغدان، میشه مشکات نور الهی، چراغدان میشه. این فرمود این محبت، ما قلب مؤمنون روشن میکنیم. ایمان یعنی همین، محبت یعنی همین. ولی این محبت و ولایت شرط داره. مقدمش اینه که شما تسلیم بشید. این کار باز به ما میگن این کار انجام بده، چشم این وقت بخواب، این وقت غذا بخور، این رو ترک بکن، این انجام بده. برای قوای ما تکلیف معین کردن، برای قلب ما، سر ما، چشم و گوش ما، زبان ما یه تکالیفی معین کردن. ما خودمون رو تسلیم کنیم. اگر خودمون رو مرتب سپردیم، این اختیار رو تسلیم کردیم، این امانت الهی رو سپردیم به امام، هرچه گفتن انجام دادیم، مقام سلم پیدا میکنیم. در دست امام مثل موم میشیم در دست. اون وقت خدای متعال این انسانی رو که تسلیم شده پاکسازی میکنه، تطهیرش میکنه به هر کیفیتی که خودش صلاح بدونه، با بلاهای الهی، با تدبیری که میکند اینو پاک میکنه. وقتی پاک کرد اون وقت آماده میشود برای اینکه مقام محبت و ولایت پیدا کنه، اون نور الهی به قلب انسان بتابه. گمان میکنم در این روایت شریف این که حضرت اول میفهمن ما نور الهی هستیم، ما قلب مؤمن رو روشن میکنیم، بعد میفهمن لا یحبنا و یتولانا عبدون، عبدی ما رو دوست نمیدارد، به مقام ولایت و محبت ما نمیرسه، حتی یطهر الله قلبه الا اینکه خدا او قلبش رو تطهیر بکنه، ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا فیکون سلما لنا، قلب رو خدا تطهیر نمیکنه تا تسلیم بشی. گمان میکنم این معناش همینه که اون نورانیت قلب به نور امام که همون مقام محبته، محبت یعنی امام نورش در قلب انسان بیاد، این همون حب الامامه، این همون حب الایمانه، این همون ایمان ماست. به مقام محبت امام رسیدن، به مقام ولایت امام رسیدن، این مقام ایمان، ایمان هم ما همون مقام محبت امامه. امام خودش کلمه حقیقی ایمانه، ما ایمانمون محبت امامه، امام حقیقت محبت الهی در وجود اوست. اگر شعاع وجود امام در قلب ما آمد، ما میشیم محب، ما میشیم مؤمن. کما اینکه ذکرم همینطوره، حقیقت ذکر، این الفاظی که ما میگیم که حقیقت ذکر نیست که، حتی توجه قلبی ما حقیقت ذکر نیست. فرمود ذکر وجود مقدس نبی اکرمه، قد انزلنا الیکم ذکرا رسولا، خدای متعال فرمود این ذکر رو بر شما نازل کردیم، این ذکر کیه؟ پیغمبر خداست، رسول، خود او کلمه ذکر الهی است، تمام وجودش ذکره. هر عالمی که نور او هست عالم ذکره، هر کجا نور او نیست عالم غفلته. لذا قلب اگر به نور حضرت نورانی شد میشه قلبی که متذکر به خداست، این قلب میشه قلب مطمئن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، فرمود به ذکر الله ای به محمدن صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب، و هو ذکر الله و حجابه، و نور حضرت قلوب آرام میشه، ذکر الله اوست. هر وقت نور حضرت در قلبی آمد، این قلب به ذکر الله میرسه، متذکر خدا میشه، آرام میشه. ایمان هم همینطوریست، کلمه ایمان حضرت امام امیر المؤمنین هست، وجود مقدس رسول الله هستند، امام زمان هستند صلوات الله علیه مجمعین. وقتی نور امام به قلب آمد، انسان میشه محب الهی، میشه محب خدا، میشه محب امام. پس محبت امام اینجوری حاصل میشه. پس نکته اول این که ما میتونیم به محبت الهی برسیم، و این رو هم از ما خواستن، این رو از ما خواستن، گفتن اگر غیر خدا رو بیش از خدا دوست داشتید منتظر بمونید، ممکنه خدای متعال سرنوشت بدی برای شما رقم بزنه. راهش هم چیه؟ راهش اینه که ما به حب در وادی محبت که صراط مستقیم حرکت کنیم، در وادی ولایت امام حرکت کنیم، به محبت امام برسیم. راه رسیدن به محبت امام چیه؟ محبت امام از عالم بالا باید بیاد، ما نمیتونیم برای خودمون دست و پا کنیم، ما باید تسلیم بشیم، خودمونو بسپریم، حرف گوش کنیم تا ما رو تطهیر کنن. وقتی تطهیر کردن این نور امام در قلب انسان ظاهر شد، این همین حب الامام، ایمان، محبت خداست، معرفت خداست. محبت الهی در ما چیزی غیر از این نیست، من احبکم فقط احب الله. خب حالا چجوری میشه انسان به محبت خدا برسه؟ عرض کردم یکیش همینه که انسان وقتی تسلیم شد تطهیرش میکنن، نور امام در قلب انسان ظهور پیدا میکنه. وقتی در صراط مستقیم و وادی ولایت امام حرکت کردی، قدم به قدم محبت الهی در قلب تو بیشتر میشه. حرکت در وادی ولایت امام، توجه به امام، انسان رو به وادی محبت خدا میبره. این که در روایت هم فرمود حضرت ابراهیم خلیل خلیل الله شد، خدا او رو به خلت برگزید، چون زیاد صلوات بر وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت میفرستاد. شاید نکتهش همینه، چون حقیقت صلوات فناء در وادی ولایت امام، حقیقت صلوات اینه، انسان تمام تعلقات و خواسته هاش خلاصه میشه بر صلوات بر نبی اکرم و اهل بیت. وقتی اینجوری شدی، آرام آرام وادی محبت برای انسان گشوده میشه. خب حالا اصحاب سید الشهدا که در مقام محبت بودن، احباء الله بودن، فانی در امام حسین علیه السلام شده بودن، حقیقتا محب امام حسین علیه السلام بودن، اینا چجوری به محبت رسیدن؟ اینایی که در مقام محبت بودن، شاید این هست دیگه. همینطوری که عبادت ما از عبادت در رغبت شروع میشه، آدم از غفلت میاد بیرون، ثوابهای خدا رو میبینه، آدم غافل که غافله، ثوابهای خدا رو میبینه، شب تا صبح بیدار میمونه، عبادت میکنه که به اون ثوابها برسه، عقوبت الهی رو میبینه، شب تا صبح بیدار میمونه، اهل یقین میشه که از این عقوبت نجات پیدا کنه. اون بنده خدا در بعد نماز صبح شنیده اید چرت میزد، حضرت بهش فرمودن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کیف است و چجوری صبح کردی که حالا شبو چه کار میکردی که الان چرت میزنی؟ عرض کرد اصبحت علی یقین یا موقنن، من به حالت یقین صبح کردم. حضرت فرمودن علامت یقینت چیه؟ گفت چهره رنگ زردم، چهره نحیف و لاغرم. یا رسول الله من شب خواب ندارم، من بهشت و بهشتی ها رو میبینم، جهنم و جهنمی ها رو میبینم. میخواد یا رسول الله بگم بهشتی های مجلستون کیان؟ جهنم. حضرت فرمود نه، حضرت تأییدش کردن. بعدم درخواست کرد دعا کنید من به شهادت برسم. حضرت دعا کردن، در جنگی که پیش آمد جز اولین افرادی بود که به شهادت رسید. وقتی کسی دید عقوبت الهی رو، خب دیگه خوابش نمیبره انسان، رغبت و رحبت الهی در دل انسان شکل گرفت، مقام خیلی بالایی است. ولی اینا مقدمه است. اگر کسی اینجوری عبادت کرد، واقعا نیت خوبی داشت، واقعا بیمار نبود، بیمار دل نبود، ممکنه خدای متعال پرده رو کنار بزنه، جمال الهی به اندازه خود انسان برای انسان آشکار بشه، آدم میفهمه متعال برای کی عبادت، برای چی عبادت میکنی؟ برای بهشت. بهشت کجا؟ خدای متعال کجا؟ وقت دیگه دنبال بهشت خدا نیست، به دنبال رسیدن به خود خدای متعاله. در مناجات محبین، مناجات های اهل بیت که به ما یاد دادن، ببینید میگن اینجوری با خدا حرف بزن، از خدا محبت خودشو بخوای. اسألوک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. محبت خودت، محبت اونایی که تو رو دوست دارن، محبت عملی که منو به تو نزدیک میکنه، نافله شب، تلاوت قرآن، زیارت امام حسین، اینا رو من دوست بدارم. و ان تجعلک احب الی مما سبق، خودت محبت خودتو در دل من غالب بر همه محبت ها کن. عنایت کردین، انسان اگر حرکت کرد در وادی بندگی خدا، خدای متعال آرام آرام بندگیشو کامل میکنه، نیتشو خالص‌تر میکنه، میرسه به مقام اخلاص کامل که مقام فناء در محبت الهی است. این چجوری پیدا میشه؟ عرض کردم با محبت امام. اینهایی هم که با امام حسین راه آمدن، عرض کردیم در جلسه گذشته، یک، اینا اهل سرعت و سبقت بودن، منتظر نموندن، بر فرصت ها سبقت گرفتن، از قبل خودشون آماده کردن، خودشون رسوندن به سید الشهدا. اینا کسانی بودن که مأنوس با مرگ بودن، از دنیا کنده شده بودن، کوچه از دنیا کرده بودن، راحل بودن. اینم دوم، اینا کسانی بودند بعد از اینکه از دنیا بزرگتر شده بودند و کوچه از دنیا کرده بودند، فرصت شناس بودند، این رو هم فهمیده بودند که تنها راه امام حسینه. اگر میخوای برسی، نجات پیدا کنی، خودت حرکت کنی، نجات پیدا نمی‌کنی. حالا که راه افتادی، باید با امام همراه بشی. با امام همراه شدن، ممکنه قدم اول طمع در بهشت داشتن، احساس میکردن بهشت کنار امام حسین به دست میاد، درست هم است. احساس میکردن نجات از جهنم فقط با امام حسین پیدا میشه. ممکنه همراه شده بودن برای اینکه از جهنم با امام حسین نجات پیدا کنن، به بهشت الهی و نعمتهای جاودان الهی دست پیدا بکنن. ولی وقتی با امام حسین همراه شدن، کم کم پرده ها کنار رفت، دیدن که امام حسین از همه اینها بهتره. لذا فقط به خود امام حسین دیگه فکر میکردن، محبت امام حسین در دلشون شکل گرفت. قدم اول، ممکنه انسان امام رو به خاطر بهشت بخواد، واقعا امام طریق بهشته دیگه، طریق جنت ولایت امامه، صراطی که ما رو از جهنم عبور میده، قیامت هم بعد از اونجا عبور کنیم ولایت امامه. ولی اگر کسی با امام حرکت کرد، کم کم پرده کنار میره، ببینه خود امام خیلی دوست داشتنی تر از بهشته. در روایت نقل شده که بهشتی ها هر از گاهی یک جلوه‌ای از سید الشهدا بهشون میرسه. همه بهشت از نور سید الشهدا آفریده شده، اما اون تجلی خاص امام حسین، زیارت خاص امام حسین که در روایت داره بالاترین ثواب بهشتی ها زیارت نبی اکرم از منازل خودشون، همون جایی که هستن مقامات نبی اکرم براشون پرده کنار میره، میبینن این بالاترین لذات بهشتی هاست، بالاترین لذات بهشتی ها. این غیر از حور و قصور. فرمود امام حسین گاهی جلوه میکنه بر اهل بهشت و انقدر زیباست، شیرینه، که همه نعمتهای بهشتی رو از یاد میبرن، منتظرند برای فرصت بعدی که این نعمتها شکایت میبرن، میگن اینا ما رو رها کردن. محبت امام حسین علیه السلام وقتی میاد که انسان بفهمه امام حسین از بهشت بهتره، دیگه او رغبت نداره. همین که عرض کردم، آدمی که برای بهشت کار میکنه اگر پرده ها کنار رفت، جمال الهی رو به اندازه خودش توانست ببینه، دیگه برای بهشت کار نمیکنه، چون بالاتر از بهشت رو بهشت نشون دادن. امام حسین هم اینجوریست. آدم ممکنه اول با امام حسین همراه بشه، چون از دنیا بزرگتر شده، آخرت رو میخواد، بهشت رو میخواد، با امام همراه میشه. ولی اگر با امام همراه شد، کم کم محبتی از امام، معرفتی از امام، جلوه‌ای از امام در دل انسان میاد که انسان دیگه امام رو برای غیر نمیخواد، نمیخواد با امام باشد که به بهشت برسه، خود امام براش مقصد میشه. اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن. سعید ابن عبدالله که شنیدید سپر امام حسین علیه السلام شد، حضرت نماز خواندن، ایستاد سر و دست و سینه خودش رو سپر تیرها کرد تا امام حسین نمازشون تمام شد. تیرهای مسمومی که گفتن هر یکی از اینها برای یک آدم توانا و قوی کافی بود. خودش رو سر پا نگه داشت، نماز حضرت تمام شد، افتاد رو زمین. وقتی حضرت آمدن بالای سرش، عرض کرد اوفیت ابن رسول الله، وفا کردم. حضرت فرمودن انت امامی فی الجنه، تو بهشت تو پیش روی من هست، بهشت تو از من جدا نیست. این همون مقام محبت. کسی که به جایی رسته که خود امام رو میخواد و تمام هستیشو میده که به خود امام برسه. بهشت نمیخواد تو این تحمل تیرا، نه اینکه بهشت بده ها، خیلی مقام بالایی است آدم رغبت در بهشت پیدا کنه، امثال بنده که همه تعلقاتمون در دنیا است. اینکه پرده ها بره کنار، انسان بهشت خدا رو بخواد، این مال اولیاء خداست. اما اینا خواص بودن، اینا احباء الله هن. به یه مقامی از محبت امام حسین رسیده که این محبت موجب میشود که خودش رو سپر میکنه. ببینید مرتبه نازلش رو عرض میکنم، قابل مقایسه نیست. دیدید مادر اگه یه خطری پیش بیاد خودش رو سپر فرزندش میکنه؟ این به خاطر نیست که مزد میخواد، این محبته، این جند الهیست، این لشکر خداست، مادر یه جوری کرده که سپر فرزندش، این محبته. ولی این یه حدی داره. محبت امام کار رو به جایی میرسونه که خودش رو سپر تیرها میکنه. خیلی مقام سختی. آدم خیال میکنه کار آسانی ما سپر تیرها بشیم، امام نماز بخونه. من اگه باشم میگم آقا بذار این دو رکعت نماز آخر من با امام حسین بخونم، یک کس دیگه سپر بشه، مقدس بازیمون میگیره. اون کسی که سپر میشه اون از همه مهمتره. سپر امام شد، حضرت نماز بخونن، تیرها رو با سر و دستش گرفت. خیلی هم کار سختیه. امتحان اون صحنه هم یه امتحانی بود که جز همینها نمیتونستن پس بدن، چون هر صحنه یه امتحان خاص خودش رو داره. امتحان دو نفر آدم کنار هم نشستن، یکی امتحان مثلا دکتری میده، یکی امتحان اول ابتدایی. آدم خیال میکنه هر دو برگه جلوشون رو دارن امتحان میدن، یه امتحان نیست که. سوالی که تو این برگه است با اون برگه خیلی فرق میکنه. خیلی صحنه سختی بوده، تو اون صحنه توانست این کارو بکنه. یادم از یه عزیزی این رو میفرمود، فهمون من خیلی سعید ابن عبدالله و دوست دارم به خاطر همین کاری که انجام داده. شبی خواب دیدم عاشورا و اصحاب سید الشهدا رو، رفتم سعید ابن عبدالله پیدا کردم. سیمایی بسیار نورانی داشت و ازش سوال کردم که سعید ابن عبدالله تو چجوری سپر امام شدی امام نماز خون؟ یه اشاره به امام حسین کرد، گفت حب الحسین. این مقام محبت موجب شد که من به استقبال تیر برم که حضرت نماز خون. مقام محبت. کاری که اصحاب سیدوش رو ادا کردن، این در مقام محبت ممکنه، این با رغبت در بهش معلوم نیست این اتفاقات بیفته. که به حضرت شب عاشورا عرض کردن اگه ما را 70 بار، شاید همین سعید ابن عبدالله است، شاید همیشون 70 بار آتش بزن بکشن، بدنمون رو بسوزونن خاکستر بشه، دوباره خدا امتحان ما رو زنده کنه، ما دست از شما بر نمیداریم که یه دونه جانه میگید برداریم بریم کجا بریم؟ کسی به مقام محبت رسید این جانو برداره کجا بره؟ مگه میشه شما محب از محبوبش جدا کنید؟ این شدنی نیست. اصحاب سید الشهدا مقام محبت داشتن. مقام محبت اهل بیت آثاری داره، در روایت نبوی حضرت فرمودن 20 تا اثر داره، 10 تا تو دنیا 10 تا تو آخرت. و اون اثر دنیا یکیش اینه، آخرین اثری که تو برکات دنیایی محبت اهل بیت فرمودن از سخا. انسان اگه ما با دوست داشت دست و دل باز میشه، همه دنیا رو میده، از این دست میگیره از اون دست میده. تا محبت امام نیومده آدم اسیره. اینهایی که به محبت رسیده بودن هستی خودشون رو سخاوتمندانه میدادن. سخی اون کسی است که وقتی همه داراییشو میده بازم خجالت کشه. شنیدی سید الشهدا علیه السلام اون سائل آمد پشت در، هرچه بود تو همیان گذاشتن، دستشون از در آوردن بیرون، فرمودن ببخشید بیشتر از این تو خونه نبود. سخی یعنی هرچی داره میبخشه، بعدم شرمنده است. اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن، همه چیشون رو دادن، خجالت زده امام حسین که بیشتر از این امکان ندارن، توانشون همین قده. آه شما راضی شدید، من خوب وظیفه‌مو انجام دادم، خوب سپر شدم، شما نماز بخونید، این میشه محبت. محبت مخبتین، محبت شیداها و والهین همینه، همه هستیشو داده احساس میکنه چیزی نیاورده. یعطون ما آتا و قلوبه هم و جلتون، همه یه داراییشو میاره نگرانه. این نگرانی شاید نکتهش همینه که این دارایی من با این امام تناسب نداره، من چی دارم خرج امام کنم؟ اگر کسی سفره امام حسین رو دید اون وقت میفهمه. اون کسی که یه کوزه آب برده بود برای اون سلطانی که حالا از وسط کاخش رود بزرگ مثلا نیل رد میشد، یه کوزه آب تو بیابان دیده بود، گفت ببرم برای سلطان. ند میکنی؟ گفت به جایزه بدید مواظب باشید این رود رو نبینه، شرمنده میشه. اگه کسی اون چیزی که امام حسین داره ببینه داراییشو بره و خجالت بکشه، چیه من این چیه دارم میبرم برای امام حسین؟ ببینه خدا متعال به امام حسین چی داده، همه دارایی تو که ببری آدم شرمنده امام حسین. اصحاب امام حسین اینجوری بودن و این چیزیست که ما هم میتونیم بهش برسیم. میگه حضرت فرمود اگر میخوای به ثواب اصحاب سید الشهدا برسی، متا ما ذکرته فقل یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. اینا به فوز عظیم رسیدن. کسی که در مقام محبته مزدش خود محبوبه. انت امامی فی الجنه، همه درجات بهشت خوبه، اما مزد سعید ابن عبدالله اون منزلتی از منازل بهشته که مجاور خود امام حسینه. اونایی که به محبت میرسن، در احوالات یک آقای استاد عبدالکریم کفاش معروف بوده، 50 60 سال قبل در تهران میزیستن، خدا رحمتشون کنه، به امام زمان عرض کرد حضرت بهشون بودن جا تو بهش ببین، به حضرت عرض کرد آقا اونجا شما هم مقام شما هم اونجا شما هم هست. حضرت فرمودن نه، من گفتم من بهشتی که شما نباشید نمیخوام. راستن گفته بود آدم در مقام محبت باشه اینجوریست. اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن. ان شاء الله خدا متعال همه ما رو هم به این مقام راه بده. السلام علیک یا ابا عبدالله. امیدواریم این اشکی که بر سید الشهدا علیه السلام ریخته میشه ما رو به مقام محبت برسونه. از مقاماتی که در زیارت عاشورا هست که آدم طمع میکنه که با سیر با امام حسین بهش برسه، چون زیارت عاشورا مقامات سیر با بلای سید الشهدا است، که همین مقام محبته که در سجده آخر در سجده قربش آمده، مقام محبت که آدم جزو کسانی بشه. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم زغني شفاعة الحسين يوم البرود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين عليه السلام الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يعني هم مقام محبت که آدم از خدا تو سجده پایانی زیارت عاشورا تا حالا خیلی چیز به دست آورده تا اینجا از امام حسین، فناء در مقامات سیدالشهدا و مقام محبت کامل و خالص رو در سجده قربش از خدای متعال تقاضا میکنه که ما رو به مقام محبت کامل تمام برسان. میشه با سیدالشهدا به این مقام رسید؟ زیارتش عاشورا مقامات ما رو تا اینجا به ما نشون میده. اینجوری میشه با امام حسین سیر کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. بی مقدمه چند بیت روزه بخوانم، نزل جناح دگر تا به استقامت داشت. نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت، حواز جور مخالف چو قیرگون گردید. عزیز فاطمه از اسب واژگون گردید، بلند مرتب شاهی ز صدر زین افتاد. مقبل میگه وقتی به اینجا رسیدم یه فرستاده ی آمد، مقبل بسه فاطمه بیتاب شده، بی بی دو عالم از هوش رفتن. بلند مرتب شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. کاری کردن دیگه نتوانست رو اسب بماند، سینه مطهرش و هدف تیر سه شعبه قرار دادند. این تیر سه شعبه کاری کرد که هرچه کرد تیر از پیش رو بیرون نیامد، دست برد تیر رو از پشت سر بیرون آورد. فجرد دم و کل میزان، تعبیر مقتل اینه، دست برد زیر این خونها به آسمان پاشید، کف دوم رو پر از خون ها کرد، سر و صورتش رو خضاب کرد. فرمود میخوام با این حالت خدا رو ملاقات کنم. دیگه نتوانست رو اسب بماند. بسم الله و بالله و فی سبیل الله. تعبیر مقتل اینه، سقط عن الفرس الا خده الایمان. با گونه راست به زمین خورد مولای ما و آقای ما، دیگه کسی نبود ازش حمایت کنه. به حسب ظاهر خودشم توان نداشت دشمنو از خودش دور کنه، لذا از غافل جاموندا گویا ثوابی رو از دست دادن، بر هم سبقت می گرفتن. حتی نقل شده ناتوانها و اصاب دستا بهش حمله کرده بود. اینجاست نقل شده آقازاده امام مجتبی از خیمه بیرون آمد، صحنه رو دید، دستش رو از دستم بیرون آورد، خودش رو رسانید سپر امام حسین کرد. وقتی شمشیر دستش رو قطع کرد، خودش رو تو بغل امام حسین انداخت، حضرت او رو در آغوش کشید، دعوت به صبر کرد. یه جمله‌ای بعضی مقاتل نقل کردند، خدا لعنتش کنه هر مله رو، چند جا دل امام حسین رو آتش زد، که اون تیری بود که گلوی علی رو هدف گرفت، یکیم اینجا بود با تیر این تپ رو هدف قرار داد، در آغوش امام حسین هدف تیر هر مل قرار گرفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.